اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد کشته شدن 22 مهاجر افغان و لادرک شدن 7 تن دیگر آنها در یک حادثه غرق شدن کشتی در ترکیه معلومات داده است. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفته که این حادثه در ولایت چاناقلعه ترکیه رخ داده که 4 تن در این واقعه نجات داده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ترکیه خواسته است که برای پیدا کردن افغانهای ناپدید شده تلاشهای را دوام بدهد. در اعلامیه همچنان گفته نشده که این حادثه دقیق چه وقت رخ داده، ولی مقامات گفتند که این کشتی در وقت غرق شدن 46 سرنشین داشت. اداره بین المللی مهاجرت میگوید که تیمهایش در افغانستان با کمک های خود به کسانی که از سیلاب های اخیر در افغانستان آسیب دیدند دوام میدهند. این اداره دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته است که در ولایت فاریاب به 72 خانواده خیمه، کمپل، وسایلی که با انرژی آفتاب کار میکنند، لباس گرم و دیگر تجهیزات کمک کرده است. در بسیاری ولایات افغانستان در روزهای اخیر به خاطر بارندگی های شدید سیلاب ها سرازیر شدند که در نتیجه آن زیان جدی مالی به مردم رسیده است. نظر به گزارش ها در نتیجه برخورد در رابطه با یک شفاخانه در ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان 3 نفر کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در اروزگان، بلال اروزگانی، امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه دیروز در مرکز ولسوالی سرچینو در یک شفاخانه به نام مرکز سیهی تگاب رخ داده. گفته می شود که برخورد به قراردادی های دکتران ارتباط دارد. شاهدان عینی در منطقه به رادیو آزادی گفتند که واقع زمان صورت گرفت که مردم میخواستند قرارداد دکتران این مرکز سیهی را تمدید کنند. اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که راه رسیدن کمک ها با شمال غزه را که با قحطی روبرو اند موقتا باز میکند. چند ساعت قبل از این ایالات متحده در مورد تغییر جدی در پالیسی خود در رابطه با جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس سخن گفته بود. و نظر به گزارش ها قوای روسیه به دامنه های منطقه چاسیفیار اوکراین داخل شدند. در همین حال نظامیان اوکراینی که از فیر توپخانه خسته شدند برای دفاع از این شهر در منطقه دونسک مبارزه می کنند. نظامیان اوکراین داخل شدن قوای روسی را به چاسیفیار رد کرده است. همزمان با این امروز قوای اوکراینی چندین محل را در غرب و بعض مناطق ساحلی روسیه هدف قرار دادند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اسلام آباد مذاکرات با طالبان پاکستانی را رد کرد و گفت که آنها خود تدابیر را علیه این جنگجویان روی دست گرفتند. پاکستان از طالبان افغان چی می خواهد؟ کارشناسان امور می گویند؟
یگانه شرطی که پاکستان داره این است که رهبرهای طالبان پاکستان خلاص شود و پاکستان تسلیم داده شود.
نگرانی خبرنگاران افغان در تبعید در ارتباط با وضعیت زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان و ایران. در تحولات منطقه وجدار ایران از انتقام حمله بر سفارت این کشور در دمشق پایتخت سوریه. عید فطر برای زلزله زدگان هرات به چی معناست؟
خدای میگم عید بیامد، دختر میامد، مادر دستام سرخ کنم، شما مادر رختام برم، من یک دختر شما هم برفت، ما مارم دو که چی کار کنم، نمیشه.
روستای اوکسینیپال در دامنه کوههای هیمالیا مشهور به روستای گرده فروشان. گزارش داریم از این حقیقت تلخ در این گوشه جهان. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی تقدیمتان میگردد. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر از ساعت 6 صبح تا کنون شنونده رادیو آزادی روی امواج 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. وزارت خارجه پاکستان میگوید که این کشور نمیخواهد با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی گفتگو کند. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری افتوار خود گفت که حکومت طالبان در افغانستان در برابر این گروه مسلح که سبب ایجاد ناامنی در پاکستان میشوند باید اقدام کند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
با وجود تاکید طالبان در افغانستان بر آغاز گفتگوها بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان، وزارت خارجه این کشور هر گونه گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری هفتوار خود در پاسخ به یک پرسش بر رسانه ها گفته است که این کشور به شمول تی تی پی با همه گروه های مسلح جنگیده و آن را شکست خواهد داد. پاکستان از مقام های حاکم طالبان در افغانستان انتظار دارد که در برابر گروه های هراس افغان مستقر در این کشور و رهبری آنها که به گفته خانم بلوچ حملات بر پاکستان را انجام می دهند اقدام فوری انجام دهند. وزارت خارجه پاکستان در حال این موضوع را مطرح می کند که دو روز پیش محمد نبی عمری معاون وزیر داخلی حکومت طالبان در افغانستان در یک نشست در خوست گفته بود که پاکستان به جای جنگ با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی گفتگو کند. او گفت
جنگ ها را دیدیم. جنگ ها بیوه و یتیم پیدا می کند. جنگ نظام ها را فرو می باشد و وطن را ویران می کند و اقتصاد را از بین می برد. در بین خود جور آمده و مذاکره کند.
در سال 2022 میلادی با پادرمیانی طالبان در افغانستان گفتگوهای صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان صورت گرفت، اما به جز از آتش بس کوتاه مدت نتیجه دیگری در پی نداشت. این در حالی است که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بر پاکستان افزایش یافته است. گروه مسلحی که به باور پاکستان برایش از سوی حکومت طالبان پناهگاه‌های امن داده شده است. پاکستان بارها خواستار مبارزه در برابر این گروه از سوی حکومت طالبان در افغانستان شده است، اما حکومت طالبان همواره ادعاهای پاکستان را رد کرده و گفته است که پاکستان مسئولیت ناامنی‌های خود را بر شانه‌های افغانستان نیندازد و ریشه ناامنی خود را در داخل حل کند.
شما شنیدید که وزارت داخلی افغانستان از پاکستان خواست تا با گروه طالبان پاکستانی تی تی پی بنشینند و مذاکره کند، اما حکومت پاکستان مذاکرات با تی تی پی را رد کرد و گفت که خود تدابیر را روی دست دارد. ساعت پیش اسحاق اطمر را، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی را با خود داشتیم و از او پرسیدیم که این سخنان به چی معناست. او گفت
مانا گپشانی بود که اگر طالبا میتونند که اینا را به اصطلاح خل سلا بکنن یا رهبرازی را به پاکستان تسلیم بکنن، این یگانه شرطی که پاکستان داره اینمیست. در غیر از اون پاکستان خودشان چنانچه بارها تهدید کردن مقابل طالبای پاکستان، اینا در داخل افغانستان و یا هر کجای دیگه که باشه اقدام خواهد کرد.
اطمر صاحبی، به نظر شما طالبا چقدر نقش داره بالای تی تی پی یا طالبای پاکستانی؟ یعنی میتونن همی کار انجام بتن همی رقمه که پاکستان از اینا تقاضا داشتن؟
خود تی تی پی پاکستان تقریبا جناح برادر طالبای افغانستان است و اگر به خاطر داشته باشین رهبرای طالبای پاکستانی با امیرالمومنین ملا هیبت الله بیعت کردند. اینا در 20 سال گذشته با هم همکاری های بسیار نزدیک داشتند و ما فکر نکنم که اگر طالبای پاکستان از اوامر طالبای افغانستان سرپیچی بکنن، ولی ای که طالبای افغانستان میتونن در مقابل از اونا کدام عمل کنن، این دور از باور ما است. ما گمان نمی کنم که طالبای افغانستان بخواهند که در مقابل طالبای پاکستان کدام عمل را انجام بدن و در هیچ نوع معامله اونا را قرار نمی دن.
حملات را که TTP مسئولیت چه بدوش گرفته، حتی در کراچی و در شهرهای دور در هزاران کیلومتر در داخل خاک پاکستان حملات انجام میشه. آیا این بازی است که پاکستان بالای حکومت‌های سابق انجام میداد و حال طالبان همون نقشه گرفته و یا واقعا TTP در پاکستان است؟
TTP اوقدر که تبلیغ میشه برش اوقدر قوی نیست. تعدادش هم که هستن در داخل افغانستان به یک رقم بسیار بالا نیست، اما جنگجوهایشان یکیست که افکار طالبای پاکستانی در بین مردم پاکستان و مخصوصا در صوبه خیبر پختونخوا هم اوقدر زیاد نیست، به خاطر از اینکه مردم خیبر پختونخوا خاطرات خوبی از اینا ندارن. اما گروه‌های دیگه راس‌افغان هستن در پاکستان، یا مثلا بلوچ‌ها هستن، سیندی‌ها هستن، گروه‌های افراطی اسلام‌گرای دیگه هستن از قبیل لشکر جنگوی، سپاه صحاب و حرکت المجاهدین و دیگه ده‌ها تا دیگه که اینا در مجموع امروز یک تهدید را برای امنیت پاکستان موجود آوردن. اما این اگر تمام این مسئولیت ها را به گردن TTP پاکستانی پردیم، این درست نیست.
اسحاق قطمر، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی، را با خود داشتیم.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
باز هم در پاکستان هستیم. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی از وضعیت امنیتی خبرنگاران افغان در کشورهای پاکستان و ایران ابراز نگرانی میکنند. این خبرنگاران افغان در اعلامیه در پیوان به حمله بر احمد نایش، خبرنگار رادیو آزادی که در یک حمله در اسلام آباد زخمی شده، علت عدم مسئولیت خبرنگاران در این کشورها را حضور دیپلماتیک طالبان عنوان کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند خبرنگاران افغان در کشورهای سوم در معرض خطر بالایی قرار دارند. این خبرنگاران در اعلامیه در پیوند به حمله بر احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد، میگویند که مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در کشورهای سوم حتی بیشتر از افغانستان آسیب پذیر است. احمد هنایش، خبرنگار سابقه دار رادیو آزادی، از سوی افراد مسلح ناشناس 3 آوریل در اسلام‌آباد مورد سوی قصد قرار گرفته است. آقای هنایش بعد از این رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی او قناعت بخش خوانده شده است. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی در اعلامیه خود علت عدم مسئولیت خبرنگاران افغان در کشورهای سوم را حضور دیپلماتیک طالبان دانستند. این خبرنگاران از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کشورهای مقصد خواستند که روند صدور ویزا برای خبرنگاران در کشورهای سوم را تسریع بخشند. خبرنگاران افغان در تبعید در پاکستان نیز با تایید این موضوع میگویند در شرایط دشوار امنیتی و اقتصادی در این کشور قرار دارند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان به علت آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند و از گرفتن نامش خودداری کرده و صدایش نیز تغییر داده شده، به رادیو آزادی ادعا میکند که مورد تهدید از سوی مقامهای حکومت طالبان قرار گرفته است.
مشکلات امنیتی بسیار مسئله جدی است. برخی از خبرنگارانی که اینجا هستند به خاطر شرایط سخت مهاجرت مجبور هستند با برخی از رسانه ها به گونه آنلاین کار کنند، اما متاسفانه خبرنگاران اینجا از افغانستان هدف قرار داده می شوند. منظور من این است که از آدرس‌های مختلف طالبان با آنها تماس گرفته می‌شود و آنها به مرگ تهدید می‌شوند. ما در طی دو سال گذشته شاهد چندین قضیه بودیم که خبرنگاران با آن روبرو شدند.
او مشخص نساخت که این مقام‌های طالبان چه کسانند. روح الله انوری از دیگر خبرنگاران افغان در پاکستان خواستار رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی خبرنگاران در کشورهای سوم به خصوص کشورهای همسایه افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت:
متأسفانه وضعیت خبرنگاران افغان در این اواخر در پاکستان وخیم است. خبرنگاران در پاکستان با مشکلات جدی مختلف مواجه هستند، با تهدیدات زیاد مواجه هستند. متأسفانه که کیسای خبرنگاران افغان در پاکستان سریع پیگیری نمی شود و کسی به وضعیت خبرنگاران در پاکستان توجه نمی کند.
در مورد اعلامیه خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی و ادعای خبرنگاران افغان در پاکستان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. با این حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا نیز در اعلامیه ضمن نکوهش شدید حمله بر احمد حنایش از حکومت پاکستان خواسته است تا در زمینه تامین امنیت جانی خبرنگاران مسئولانه عمل کند و از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در پاکستان و جهان خواهان یک صدایی بیشتر شده تا ریشه های همچو حملات به گفته نهاد بزدلانه را به همکاری نهادهای مربوط جستجو و از تکرار همچو رویدادهای ناگوار جلوگیری کند. بر اساس اعلامیه خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی، چند پیش میرویس خاورین رئیس پیشین تلویزیون ولسی جرگه افغانستان نیز در یک سوی قصد به جانش در اسلام آباد پاکستان از سوی افراد مسلح به شدت زخمی شده بود. به اساس حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ده‌ها تن از خبرنگاران افغان به علت مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ایران و ترکیه مهاجر شدند و منتظر دریافت تاییدی از کشورهای پناهجو پذیر هستند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آل هم تحولات از منطقه. امروز در تهران مراسم جنازه آن نظامیان برگزار شد که گفته می شود در یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شدند. ایران هشدار داده که انتقام حمله بر سفارت این کشور در دمشق پایتخت سوریه را خواهد گرفت. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که هر نوع حمله از سوی ایران بر کشورش عواقب جدی خواهد داشت. در این گزارش بیشتر میشنوید.
در ایران امروز جمعه مراسم جنازه 7 افسر برگزار شد که روز دوشنبه گذشته در حمله بر صحن سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. گفته می شود که این افراد در یک حمله بی سابقه اسرائیل کشته شدند و ایران تعهد کرد که انتقام آن را می گیرد. هرچند اسرائیل به طور مستقیم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما بعضی از مقامات اسرائیلی گفتند که این بنا مرکز فعالیت شاخه قدس سپاه پاسداران ایران بود و یک هدف مشروع به شمار می رفت. تلویزیون دولت ایران تصاویر راهپیمایی های را به نشر رساند که تصاویر افراد کشته شده را با خود حمل می کردند که در زیر عکس ها مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا نوشته شده بود. این مراسم جنازه با روز قدس در ایران برابر شد. در این روز دولت ایران به سطح ملی برای حمایت از فلسطینی ها و مخالفت با اسرائیل راهپیمایی های را تنظیم می کند. این روز هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همچون روز همبستگی با آن فلسطینی هایی تجلیل می شود که می خواهند دولت آینده خود را در شرق بیت المقدس تشکیل بدهند. این ساحات در جنگ سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شد. نظر به گزارش رسانه های ایرانی در این راهپیمایی در ایران، زید النخاله رهبر گروه افراطی جهاد اسلامی در فلسطین هم اشتراک کرده بود. در نتیجه حمله روز دوشنبه بر صحن سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه، در جمله کشته شده ها یک افسر مهم ایران بریج جنرال محمد رضا زاهدی هم شامل بود. او در سپاه پاسداران ایران یک قمندان بلند رتبه به شمار می رفت. از ماه دسامبر به این سو این یک حمله کشنده و خونین در سوریه می باشد که مقامات ایرانی در آن کشته می شوند. وقتی که ایران در مورد انتقام این حمله هشدار داد، این عمل احتمال یک جنگ وسیع‌تر را بیشتر ساخت. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی نوشته در حالی که اسرائیل در برابر احتمال حملات متقابل آمادگی می‌گیرد، امروز جمعه سفارتخانه‌های اسرائیل در سرتاسر جهان بسته بودند. نظامیان اسرائیل روز پنجشنبه گذشته تعطیل تمام سربازان قطعات جنگی را به تعویق انداخت و این گام بعد از آن برداشته شد که روز چهارشنبه اسرائیل برای قطعات مدافع هوا نظامیان نو را منسجم کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز پنجشنبه گفت اگر کسی به اسرائیل زیان برساند و یا برنامه زیان رساندن را داشته باشد، اسرائیل نیز با آنها زیان خواهد رساند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. آمد عید فطر در راست. عید فطر برای زلزله زدگان در هرات چی معنایی دارد؟ برخی از آنان میگویند که با گذشت 6 ماه از زلزله تا هنوز برایشان خانه ساخته نشده است. از طرف دیگر اندوه از دست دادن عزیزان بر خوشی های عید اقارب قربانیان سایه افکنده است. بیشتر از شهپور صابر میشنوید.
وقتی بود ما 10-12 خونه داشتیم، یک بچه ما یک طرف خواه بود، یک بچه ما یک طرف خواه بود، اول بچه مجرد هم با من خیمه تخته هست، مادرم هست، پیارم هست، برادرم هست، خوارم هست.
با نزدیک شدن عید فطر، فیصل 41 ساله با 10 عضو خانوادهش برای اولین بار با واقعیت تلخ بی خانمانی دست و پنجه نرم می کنند. آنها خوششانس بودند که هیچ یک از اعضای خانواده خود را در زلزله مرگبار تقریبا 6 ماه پیش از دست ندادند، اما تمام دار و ندارشان از بین رفت. اکنون آنان با آینده مبهم روبرو هستند. او درباره مشکلات بی سرپناهیش به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
برادران می آید و می پرسد و می رو تا بال نی خونه زد، نی جای زد، نی حساب ده نفر خونوارم و داخل یک خیمه ما می جا زندگی میکنه و جی برا. عمر ما به زیر رقم اینجا ایتا نخواشه داخل یک خیمه است. ازی پس باد میشه که نیز باد که باشه ما به داخل ازی خیمه شاید خیمه رو هم باد بادا سده بسرود بچه این رو تکه تکه کنه. خوال زمستون خواهر رقم بود ما به داخل ازنا تیر کردیم. با سختی بود، به سردی بود، به سونی بود، با هر رقم بود تا به ساعت تیر کردیم. فقط درخواست از برادرهای ما این که ما هم به مسلمی مردم با ما اون رقم خونه بسازه.
فیصل در قریه زلزله زده چاهک در ولسوالی انجیل ولایت هرات با خانواده 10 نفرش در زیر یک خیمه نسبتاً کلان از کمک‌های ملل متحد زندگی می‌کند. وضعیت تقریباً 200 خانواده در قریه چاهک ولسوالی انجیل هرات همانند خانواده فیصل است. برای این خانواده‌ها عید معنایی ندارد. در گذشته عید برای فیصل و خانواده‌اش با انتظارات زیادی از را می رسید. آنها مشتاقانه با ساختن لباس‌های جدید و چیدن سفره عیدی برای جشن آخر رمضان برنامه ریزی می کردند. اما حال زلزله همه چیز را تغییر داده است، به ویژه برای کسانی که عزیزانشان را از دست دادند. زینب 34 ساله باشنده قریه زلزله زده سیاهآب ولسوالی زندجان یگانه دختر 8 ساله‌اش را در زلزله از دست داده است. او میگوید در عید به جای شادی بیشتر غم و اندوهش تازه می شود.
تو خدای میگم عید بیامد، دخترم میامد، مادر دستام سرخ کنم آشان، مادر رختام برم تمام، یک دختر شما هم برفت مار مده که چیکار کنم. نمیشه دل آدمت پور میشه با روز ده دفعه میشتم گره مینم گرم بابا هم میخواستم. خدای میگم چیکار کنم؟ عباس که نید دلمه میسودم سر جگم گرور گرم گوشم را بسته میشه. کلون بود دخترم، یک اخلاق نغز دخترم.
به اساس گزارش ها نزدیک به 50,000 خانه در هرات آسیب دیده که از این میان 13,000 خانه مسکونی به طور کامل نابود شده است. مقام های محلی طالبان از اعمار 4,000 خانه به زلزله زدگان در هرات سخن گفتند که بخش آن از سوی بنیادهای خیریه، تجار و کمک های مردمی ساخته شده است. چندین زلزله نیرومند که قوی ترین آن 6.3 درجه ریشتر بود در ماه میزان پارسال ولایت هرات به ویژه ولسوالی های زندجان، انجیل و کشک رباتسنگی را تکان داد. بر بنیاد آمارهای ملل متحد 1500 تن در این زلزله ها جان باختند و نزدیک به 2600 تن زخم برداشتند. یک ارزیابی مشترک ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی نشان می‌دهد که برای رسیدگی به نیازهای زلزله زدگان ولایت هرات به بیشتر از 400 میلیون دلار نیاز است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و حال داستان تلخی از یک گوشه دیگر جهان، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده های خود را می فروشند، دقیقا چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می افتد. تعداد کسانی که گرده های خود را فروختند اکنون با بیماری های جدی دچارند. امید مرزبان شما را به روستای در نیپال می برد که به روستای گرده فروشان معروف است.
در پشت زیبایی های روستای هوکسی نیپال در دامنه کوههای هیمالیا حقیقت تلخی نهفته است. اینجا به روستای گرده فروشان معروف است. تقریبا یک عضو هر خانواده در این روستا به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست که یک گرده خود را در بدل $3,000 آمریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که میتوانم توصیه میکنم که گرده خود را نفروشد.
شمار دیگر از باشنده های روستای هوکسی اما از طریق شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند. مانند کانچا.
قاچاقبران در کتمندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به دلیل فقر به سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب می خورند و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اضرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است، اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است و این تجربه تکرار می شود. اکنون شمار زیاد از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به خاطر شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج گرده های این کارگران زود از فعالیت باز می ماند. جید بهادر 3 سال در عربستان سعودی کار کرده و اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتن که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند. پوکار جندرا رئیس این مرکز می گوید که تعداد زیاد مراجعین بالای سکتور صحی نیپال فشار بیش از حد وارد کرده.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولاً مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقتی بر می گردند، گرده هایشان کاملاً از کار افتاده.
نیپال یکی از کشورهای فقیر در جهان است که 20% جمعیت تقریباً 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکنند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه.